گفتگو رو انتخاب کردید. انشالله که این برنامه ها رضایت شما عزیزان رو جلب کنه. حالا اگه حال شما دوستان ارجمند میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. پل‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک رادیو گفتگو 30035.
دو مرداد 1360 مردم برای انتخاب دومین رئیس جمهوری اسلامی ایران پای صندوق‌های رأی آمدند. یک ماه قبل بنی صدر با رأی مجلس از ریاست جمهوری عزل شده و حالا چهار نامزد خود را به رأی مردم گذاشته: عباس شیبانی، علی اکبر پرورش، حبیب الله عسکرولادی و محمد علی رجایی. فردای اون روز معلوم میشه که محمد علی رجایی با اخذ 90% آرا با قاطعیت رئیس جمهور شده. مردی با لباسهای ساده و جسه نحیف که تو نطق انتخاباتیش خودش رو اینطوری معرفی کرده بود:
به عنوان مقلد امام، فرزند ملت و هماهنگ کننده سقوه، برای پذیرفتن مسئولیت جدید آمادگی خودم رو اعلام کردم، بدون اینکه برای ریاست جمهوری تبلیغ خاصی داشته باشم که حرکت ویژه‌ای را انجام خواهم داد. تنها امیدم و تنها وعده هم این است که قانون اساسی را به عنوان جدیترین و مهمترین برنامه کارم در مقابل داشته باشم.
استقبال 12 میلیونی مردم از شعارهای انقلابی رجایی برای ضد انقلاب به حدی سنگین بود که تنها 1 ماه و 4 روز تونستن دولت محمد علی رجایی رو تحمل کنه. یک شنبه 8 شهریور، جلسه شورای امنیت در ساختمان نخست وزیری در خیابون پاستور در حال برگزاریه. حدود نیم ساعتی از جلسه نگذشته که حادثه‌ای ظهر داغ تابستان خیابان پاستور رو گرمتر میکنه. محمد علی 25 خرداد 1312 در قزوین متولد شد. در همون سنین کودکی پدرش رو از دست داد. فشار زندگی باعث شد تا به همراه مادر و برادر بزرگترش به تهران نقل مکان بکنه. به سن 14 سالگی که رسید، برای اینکه بتونه کمک خرج خانواده باشه، تحصیل رو رها کرد و تو بازار شروع به دست فروشی کرد. بعد از مدتی خبردار شد که نیروی هوایی استخدام میکنه. این بود که وارد خدمت ارتش شد. همین بهش فرصت داد تا بتونه شبانه درس بخونه و دیپلم بگیره، دانشسرا قبول بشه و تا مقطع فوق لیسانس ادامه تحصیل بده. اما با کودتای 28 مرداد رجایی و چند نفر دیگر رو از ارتش تصفیه کردن. حضور در مسجد هدایت و سخنرانی های آیت الله طالقانی مسیر زندگی محمد علی رو دگرگون کرد. با توصیه آقای طالقانی به سراغ معلمی رفت و شد دبیر ریاضی. همزمان فعالیت های سیاسی رو هم ادامه میداد که باعث شد سال 42 دستگیر بشه و 50 روز در حبس بمونه. اما دستگیری سال 53 خیلی متفاوت تر بود. این بار ساواک اونو بازداشت میکنه و 24 ماه زیر سنگین ترین شکنجه ها قرار میگیره، اما کم نمیاره و دست آخر به زندان منتقل میشه تا سال 57 که با آزادی زندانیان سیاسی از بند رها میشه. انقلاب که پیروز میشه به عنوان کفیل آموزش و پرورش وارد دولت موقت میشه.
آقای رجایی که بود قبلا خدمتتون رسیدم آموزش پرورش
میشه. اولین اقدام رجایی ملی اعلام کردن همه مدارس کشور بود و این یعنی همه مردم در سطح آموزش از امکانات برابری برخوردار باشند. اما این برای اعضای دولت موقت که به صورت سنتی برخی مدارس خاص رو مدیریت میکردن اصلا خوشایند نبود و میونشون با رجایی شکراب شد. همین شد که تصمیم گرفت خودش رو برای نمایندگی مجلس نامزد بکنه. اسفند سال 58 با 1,200,000 رأی به عنوان نماینده تهران وارد مجلس میشه. با انتخاب بنی صدر به عنوان رئیس جمهور بحث انتخاب نخست وزیر مسئله اول مجلس میشه. بنی صدر جلال الدین فارسی و بعدش مهندس میرسلیم رو معرفی میکنه که با اقبال مجلس مواجه نمیشه. مجموعه سوابق رجایی همه نگاه ها رو به سمت اون میبره. بنی صدر که تلاش میکنه با انواع جنگ روانی حرف خودش رو به کرسی بنشونه، بالاخره مجبور میشه رأی نمایندگان مجلس رو بپذیره و با نخست وزیری رجایی موافقت بکنه. اون 19 مرداد رجایی رو به مجلس معرفی میکنه.
نتیجه استخراج آرا، جمع آراء متخذه 196 رأی. توضیح میدیم که چند نفر بعد از آمار وارد جلسه شدند. آراء موافق 153 رأی، آراء مخالف 24 رأی، آراء ممتنع 19 رأی.
حالا نوبت به انتخاب وزرا بود. رجایی باید ظرف مدت 10 روز وزرا رو به مجلس معرفی میکرد. اما کینه بنی صدر باید خودش رو نشون میداد. بنابراین حکم نخست وزیری رو روز 9 صادر کرد و بعد به کرمان رفت تا نخست وزیر نتونه کابینش رو معرفی کنه. بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره بنی صدر با 14 نفر از وزرا موافقت میکنه. اما این پایان کینه‌ورزی های بنی صدر نبود. انگار فراموش کرده بود که کشور عقب موندگی های زیادی داره و باید همه وقتش رو با اعضای کابینه صرف خدمت به مردمی بکنه که بهش رأی داده بودن. تو این اوضاع صدام هم به ایران حمله کرده بود و کشور به جای قدرت طلبی سیاسی نیاز به وحدت و کار شبانه روزی داشت. اما بنی صدر مدام با اتهام و توهین به نخست وزیر سعی میکرد در فعالیت دولت اختلال ایجاد کنه. اون در هر سخنرانی به نخست وزیر حمله میکرد و اونو خشک سر خطاب میکرد. تکرار این حرفا رو بالاخره رجایی پاسخ داد.
امکان این که با رئیس جمهوری به تفاهم برسم ندارم، زیرا که بحث مفصلی است. به قول خود ایشان چیزی نزدیک به متجاوز از 20 سال ایشون در یک محیطی با یک سری منابعی مطالعه داشتند و به نتایجی رسیدند. من هم متجاوز از 20 سال در ایران با شرایط ایران، با زندگی ایران، با معتقدات حاکم بر مردم ایران زندگی کردم و نتایجی به دست آوردم. من وقتی میگم مقلد امام هستم، معتقدم که این کلمه رو اون روستایی دورافتاده‌ای که هنوز برق و آب و تلفن و حمام رو ندیده این کلمه رو میشناسه و اون میفهمه که وقتی من میگم خط امام یعنی چه. برادرمون بنی صدر لغت خشک سر رو برای من به کار میبره که که حتی خود من که قرار نصیحت بشم به سختی میتونم این رو بفهمم. مدتی باید که ما با هم بنشینیم و حتی فرهنگمون رو به هم نزدیک کنیم. من هنوز در این که آیا من فرهنگ تضاد رو قبول دارم یا ایشون، در اکثر موارد نتونستم یک نتیجه قطعی بگیرم.
فتنه‌گری های بنی صدر به جایی رسید که حتی مجاهدین خلق رو مسلح کرده و اونها هم از طریق شاخه نظامیشون میلیشیا تو شهرها ناامنی ایجاد میکرده. همه این آشوبها، دو قطبی کردن جامعه و شکست های پی در پی در جبهه ها، سرانجام به عزل بنی صدر منجر شد.
جمع افرادی که در مجلس حاضر بودند 190 نفر، آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر.
با رأی مجلس به عدم کفایت بنی صدر، اون و رجوی تصور میکردن میتونن از طریق ناامنی داخلی و ترورهای خیابانی نظام رو زمین گیر کنن. اما اصلا تصور نمیکردن که ظرف مدت 33 روز انتخابات برگزار بشه و دوباره میلیون ها نفر پای صندوقهای رأی بیان و از اون بدتر رجایی بتونه با رأی بسیار بالایی رئیس جمهور کشور بشه. 11 مرداد محمد علی رجایی حکم ریاست جمهوری رو از دست امام خمینی دریافت میکنه و اولین نطقشو انجام میده.
خدایا چه بسا نعمتهایی که من لایق آن نبودم و آن نعمتها را تو من عطا فرمودی. خدایا چه بسا ستایش ها که مردم از من کردن و من هرگز در خور آن ستایش ها نبودم و اینک خود را در مقابل لطف و رحمت تو آنچنان ناچیز قرار داده و آنچنان در اختیار قرار می دهم که مبادا لحظه ای مرا به حال خودم وا بگذاری. ای خدا، ای خالق من، مرا دریاب و در مقابل لغزشگاه هایی که در مقابل هر کس که به قدرت رسیده وجود دارد مرا حفظ کن. درود به روان پاک همه شهدای اسلام، به ویژه شهدای انقلاب اسلامی ایران و بالاخص سید آنان شهید مظلوم دکتر سید محمد حسین بهشتی. در اهتزاز باد پرچم پر افتخار اسلام با پشتوانه انقلاب اسلامی ایران.
دو روز بعد رجایی دکتر محمد جواد باهنر رو به عنوان نخست وزیر خودش به مجلس معرفی میکنه. محمد جواد باهنر در سال 1312 در کرمان متولد شد. بعد از اتمام دروس ابتدایی مشغول خوندن دروس حوزه شد. چند سال بعد برای تحصیل در فیزیه راهی قم شد و زیر نظر آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی دروس فقه و اصول رو گذروند. با پایان تحصیلات کتاب‌هایی رو برای تدریس در حوزه نوشت. باهنر به خوبی میدونست که اگه میخواد اسلام رو به درستی در جامعه بست بده باید کار تربیتی رو از مدارس شروع کنه. اما ورود به سیستم آموزشی برای یک روحانی کار بسیار سختی بود. این بود که به دانشگاه رفت و تا مقطع دکترا تحصیلات دانشگاهی رو ادامه داد.
از حدود سال 41 بود که به تهران منتقل شدیم و تحصیلات دانشگاهی رو در فوق لیسانس علوم تربیتی و رشته دکترای الهیات در سالهای 43 به بعد انجام دادم.
بعد از اون بود که تونست وارد آموزش و پرورش بشه و با تدوین برخی کتب درسی تعالیمی از اسلام رو به بچه ها منتقل بکنه که برای دانش آموزان تازگی داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی، دکتر باهنر از طرف امام به عضویت شورای انقلاب در اومد. تابستان سال 58 با رأی مردم وارد مجلس خبرگان قانون اساسی شد و در زمستان همون سال به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شورای اسلامی شد. رجایی که به توانایی و سوابق دوست قدیمی خودش خوب واقف بود، اونو به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی میکنه. کارهای زمین مانده بسیار بود. با رأی اعتماد مجلس به وزرا، دولت کارش رو آغاز میکنه. مردم هم که از شعار زدگی بنی صدر خسته شده بودند، حالا منتظر عمل دولت بودند. نکته‌ای که امام هم از دولت میخواهد.
مردم به جای برنامه دادن عمل میکنند. هیچ دیگه شما ها عذر ندارید، ما هیچ کدوم دیگه عذری نداریم. در طول این مدت عذرهایی بود و واقعا هم عذر بود. مردم دین خودشون رو به جمهوری اسلامی تا کنون ادا کردن، به تکلیف خودشون مردم عمل کردن. اشکال در ما هست، باید ما جواب مردم رو بدیم.
دولت شبان روزی مشغول خدمته و این برای منافقین و لیبرال ها که گمان میکردن با کنار رفتنشون در کشور بحران ایجاد میشه خیلی سخت بود. باید به هر نحوی که میشد دولت رو از بین ببرند. اما چطور میشد به داخل جلسات دولت نفوذ کرد؟ مسعود کشمیری از وابستگان منافقین که تونسته بود تا مرتبه دبیری شورای امنیت کشور نفوذ کنه، مأمور ترور میشه. کشمیری پیش از این یک بار تلاش میکنه تا با انتقال بمب دستساز به جماران امام رو ترور کنه که با دقت و هوشیاری پاسدارهای محافظ موفق نمیشه. اما اعتماد نابجا به اون باعث میشه تا ظهر یک شنبه هشتم شهریور بمبی رو وارد جلسه شورای امنیت بکنه و بعد بدون اینکه کسی حساس بشه جلسه رو ترک کنه. حدود ساعت 3 بعد از ظهر ساختمان نخست وزیری منفجر میشه و رئیس جمهور و نخست وزیر در این حادثه به شهادت میرسن.
ابتدا آغاز سخن به وسیله سرکار سرهنگ وحید رئیس شهربانی های جمهوری اسلامی ایران ها شروع شد، چون در حدود نزدیک به 20 دقیقه صحبت کردن. سوالاتی آقای رئیس جمهور و همینطور آقای نخست وزیر مطرح کردنشون پاسخ دادن. در هم درست در 10-12 دقیقه به ساعت 3 مونده بود، من صدای یک موهب انفجار رو شنیدم. نگاه کردم، دیدم دو تا دستای من غرق در خونه.
به امت اسلامی ما مطمئن باشن که دولت مردمی 36 میلیون نخست وزیر و رئیس جمهور داره و هیچ نگران نباشن. هزاری هم که رئیس جمهور اینا بکشن، همون مردم کوچه و بازار لیاقت و شایستگی این رو دارن، تواناییش هم دارن و به تبلیغات شوم ضد انقلاب گوش نکنن که با از بین بردن اینا دیگه دولت سقوط خواهد کرد. همون مردم کوچه و بازار دولت تشکیل خواهند داد و چشم آمریکا بود سایر توفاله ها رو کور خواهند کرد.
دولت محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر تنها 25 روز به طول انجامید، اما مردمداری، ساده زیستی و اشتیاق به خدمت اون رو به نمادی از دولت خدمتگزار بدل کرد.
خلاص جنب تو بر تو به امید برای جان جان میدهد نمید براه زندگی با سفاق به درجه خدا میتوان رسید. اگر سفاق بود به دل بفاق بود
همین که برترد لطف که بودا بود اگر سفا بود به دل وفا بود همین که برترد.
10:35 این موج آشنای رادیو گفت‌وگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفت‌وگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، گویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتون الحسین می گوییم حیاتون الحسین و می شنویم حیاتون الحسین.
و در راه حسین قدم برمیدارم. به اسم تو قدم میذارم تو این راه، لبیک زارم به شایم تنی که عهدی ما امسا، لبیک زارم
به برکت نام حسین حسینی.
سلام قبلتی سلام، یکی وقت تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو افتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنمی صدامو جای میشه زدیت و بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم.
یاد شهیدان عزیز رو گرامی می‌داریم، شهید رجایی و شهید با هنر. خب هفته دولت از سالها پیش برگزار می شود. سنت همینه که فرصتی باشد برای مسئولین زحمتکش دولت ها که گزارش کنند تلاش های خودشون رو، موفقیت های خودشون رو، عزم خودشون رو برای یک سال آینده یا چند سال آینده، و از اونها تقدیر بشه کارهایی که انجام گرفته، تشکر بشه، تقدیر بشه از طرف مسئولین، از طرف مردم. و احیانا تذکری داده بشه یا مثلا کاستی مورد مطالبه قرار بگیره تأمینش. هفته دولت برای اینه. منتها نکته قابل توجه این است که هفته دولت به منزله یک عید است دیگه برای دولت، یعنی یک بازگشت سالیانه یک مناسبت معینه که عید به همین معناست و وقت بیان کردن و گفتن و اینهاست. مناسبتی که برای این هفته قرار داده شده یکی از تلخترین یادبودهای کشوره، یعنی شهادت دو نفر عزیز برجسته مثل شهید باهنر و شهید رجایی. این هفته یادآور مصیبت در گذشت این دو بزرگ. من تصورم این است که حکمت الهی که بر دل و زبان مسئولین جاری شد و این اتفاق افتاد و این مناسبت در این زمان قرار گرفت برای این است که شهید رجایی و شهید باهنر از یاد نرن به عنوان دو شاخص، به عنوان دو سنجه در مقابل چشم ما باشه. خب شاخص بودن این دو نفر نمیتوان گفت به خاطر قوت مدیریت اونها یا مثلا فرسون که توانایی ها و ابتکارات اونهاست، چون زمان زیادی طول نکشید مسئولیت این دو عزیز. مرحوم باهنر که خیلی کوتاه بود، مرحوم رجایی هم چند ماهی، حدود یک سالی مثلا فرض کنید. سنج بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم. خب زمان تغییر پیدا میکنه، جریان گوناگون فرهنگ ها و ارزش ها و اینها میاد میره، طبیعت زمانه اینه. تحولاتی در ذهن ها در فکر ها به وجود میاد، لکن یک اصول ثابتی وجود داره که این اصول رو بایستی همواره در نظر داشت. برای ما مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی این اصول ثابت رو میتوان در شخصیت این دو مرد عزیز و بزرگوار جستجو کرد و یافت. خب ما با اینها سالهای متمادی، به خصوص با مرحوم باهنر سالهای متمادی مانوس بودیم، با مرحوم رجایی هم همینجور از قبل از انقلاب تا دوران مسئولیت‌ها و تو مجلس و بیرون مجلس و اینها واقعا خصوصیاتی داشتن که ما اینها رو بایستی از یاد نبریم. به نظر من ایمان اونها، ایمانشون به این راه، به این اهداف، اهدافی که امام ترسیم کرده و جمهوری اسلامی مظهر اون اهداف، این ایمان شاخص خیلی مهمیست. اخلاصشون، روحیه خدمتگذاری که در اینها وجود داشت که واقعا شب و روز نمیشناختن و برای خدمتگذاری کار میکردن. مناسبت خوبی است برای تجدید یاد این دو شهید عزیز و عالی قدر، شهید رجایی و شهید باهنر. و این حرف درستی است که این دو نفر حقا نماد دولت مردان متعهد و پایبند و مردان جمهوری اسلامی بودند.
گرامی داشت یاد و خاطره شهدای خدمت، رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی، نخست وزیر شهید حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد باهنر و بزرگ داشته دیگر شهدای شهریور در تمامی شهرهای کشور. و در تهران چهارشنبه 8 شهریور ساعت 9:30 صبح، مکان میدان بهارستان خیابان مردم مجتمع فرهنگی رفاه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
آخرین برنامه‌ای که در این بخش از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه،